بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن جزء 29 سوره مبارکه معارج، استاد شب زنده‌دار، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
رحمان الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الهادين المعصومين لا سيما على الإمام المبين صاحب العصر و الزمان و خلیفة الرحمن. بسم الله الرحمن الرحیم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس له دافع من الله ذی المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم يكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالإهن ولا يسأل حميم حميما. خداوند به برکت قرآن مجید فهم قرآن مجید نصیب همه ما بفرماید انشاءالله. چون در این سوره مبارکه کلمه معارج هست و معناش بعد میاد، این سوره مبارکه به نام سوره معارج نامگذاری شده و این سوره مبارکه در مکه نازل شده. سوره المعارج مکیتون. قال الحسن، حسن ظاهراً حسن بصری منظور هست، او گفته که یک آیه اش هست که مکی نیست و مدنی هست و اون آیه شریفه والذین فی اموالهم حق معلوم. این آیه او گفته که مدنی هست. عدد و آیه ها چند آیه دارد؟ 44 آیه، 44 آیه داره نزد کسانی که شماره دادند از مردم مدینه و کسانی که شماره دادند از مردم مکه و همینطور از بصره و از کوفه. اینا همه وقتی که شماره دادند 44، جز ابن عامر که اهل شام هست و شماره ای که از شام راجع به آیات شریفه داریم مال عبدالله ابن عامر هست، او گفته که 43 تا هست. 44 آیه غیر شامی یعنی مدنی، مکی، بصری، کوفی، اینا همه میگن 44 تا. سلاس یعنی سلاسون و اربعون، 34 تا هست نزدیکی شامی، یعنی در شماره ای که شام داده. کی هست؟ اون استادی که اونجا داده، عبدالله ابن عامر، 43. اختلاف کجا هست که 44 تا حساب کنیم یا 43 تا؟ اختلافها آیت و الف سنه. همین آیات شریفه‌ای که خوندیم داریم که تعرج الملائکه کان مقداره خمسین الف سنه. اونایی که فرمودن 44 تا هست، اینجا را یه آیه تمام حساب کردن. کسانی که گفتن 43 تا هست، الف سنه را آخر آیه حساب نکردن. فصبر صبرن جمیلا تتمه همین آیه حساب کردند. فضلها عبی ابن کعب از رسول خدا نقل کرده که کسی که سوره مبارکه سأل سائلون را بخواند، خداوند عالم ثواب کسانی که رعایت امانت بکنند. صلی الله علیه و آله و سلم قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و من قرأ سأل سائلون اعطاه الله ثواب الذين هم لأماناتهم و عهدهم راؤون و الذين هم على صلاتهم يحافظون. و عن جابر عن ابي جعفر، جابر از جناب امام باقر علیه السلام نقل کرده که من ادمنه قرائت سأل سائل، کسی که عادت خودش قرار داده باشه زیاد بخواند، ادمنه یعنی تداومه، تداوم بده، زیاد قرائت سوره معارج داشته باشد، لم یسأله الله یوم القیامه عن ذنب عمله. نتیجه تداوم قرائت این سوره این میشه که فردای قیامت مسئول گناهی که انجام داده نیست. لم یسأله الله عن ذنب عمله، حالا مسئول نیست، یا برای خاطر اینه که کسی که با اعتقاد مکرر در مکرر سوره معارج را میخونه قهرن دیگه دنبال گناه نمیره. وقتی که انسان با کتاب مذهبی قرآن سر و کار داره، مکرر در مکرر میخونه، پرورش پیدا میکنه، اهل گناه نیست. خب چون اهل گناه نیست، خداوند عالم از گناهش سوال نمیکنه، گناهی نداره که سوال ازش بشه. یا این که اگر هم بعض از گناهان داشته باشه که مربوط به خداوند باشه، خداوند عالم برای خاطر اون کار خوبی که انجام داده، تداوم بر این سوره داشته، موجب ترویج قرآن شده، موجب این شده که زیاد قرآن مجید در بین جامعه رواج داشته باشه با خوندن مکرر خودش، چون این خدمت را کرده، قرآن را رواج داده، خداوند عالم گناهش را که مربوط به خود خداوند مثلا باشه صرف نظر بکنه، ببخشه. من ادمن قرائت سأل سائلون لم یسأله الله یوم القیامه عن ذنب عمله و اسکنه جنته مع محمد صلی الله علیه و آله، و محشورش میکنه، هم سکنا و هم منزل قرارش میده با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. در ثواب ها ما غفلت از یه نکته در خیلی از جاها نباید داشته باشیم، و اون اینه که کار ما ترویج حق باشه، کار ما گسترش قرآن باشه. این را باید توجه بهش داشته باشیم که خود گسترش دادن قرآن، رواج دادن قرآن، این خیلی به نظر شارع اهمیت داره. وقتی بسیار اهمیت داره، کسی که تداوم بر قرائت سوره معارج دارد، این قهرن موجب شده عیالش، بستگانش، فامیلش، مؤمنین، همسایگان، اینا با معارف سوره معارج و قرآن آشنا بشن. این قهرن دیگه همراه داره، خب این اجر داره. کسی که یه کاری بکنه که یه جامعه ای، محیطی، فامیلی، بستگان خودش متوجه قرآن بشن، این اجر داره. اجرش اینه که خداوند متعال گناهی را که خداوند عالم میخواد که از او سوال نکنه و ببخشه، ببخشدش. اگرم خودش طوری تربیت شده که شده مثل یه دستگل که خودش هم پرورش یافته هست و خودش هم سعی کرده گناه نداشته باشه، که خب بهتر و عالی تر. تفسیرها، گاهی خدمت برادران عزیز عرض کردم که از مرحوم طبرسی این نکته استفاده میشه که بعد از کلمه تفسیر دیگه هرچه هست اسمش تفسیره. حالا ملاحظه بفرمایید که از تفسیرها ما چه مطالبی بعدن میایم میخونیم؟ القرائه، الحجه، اللغه، الاعراب، المعنا، اینا همش بحث هایی که بعد داریم و همه اینا در ذیل تفسیر قرار میگیره. اگر در این بحثی که خدمت شما برادران عزیز داریم بحث ادبی میاد، یه بحثی که تو سیوطی، مغنی، جاهای دیگه برادران خونده اند، اونجا تفسیر نبوده اسمش. ولی حالا همون نحو مباحث ما وقتی اینجا بحث میکنیم برای اینکه یک کلمه از قرآن برامون روشن بشه، مثلا ما امروز لا یسأل حمیم حمیما یبصرونهم، این جمله دوم و آیه اول بحث درش داریم، بحث ادبی هم داره، یه مقدارم دقیق هست، اما این برای خاطره که معلوم بشه یبصرونهم یعنی چی، معلوم بشه لا یسأل حمیم حمیما یعنی چی. اینه که ثواب ارتباط با قرآن برای ما ان شاء الله محفوظ هست، ولو صرفا یه بحث ادبی باشه، چون هدف اینه که برای ما آیه قرآن روشن بشه. حالا این تفسیرها را این نکته در نظر شریفتون باشه که همه این مطالب یه تفسیر قرآن مجیده. تفسیر یعنی پرده برداشتن از روی چیزی، روشن کردن یه چیزی، و اینجا با این مسائل یه سلسله مطالب ادبی نسبت به قرآن مجید روشن میشه، بعدش آیه شریفه روشن میشه که یعنی چه. خب میشه تفسیر، پرده برداری. میفرمان لما ختم الله سورة الحاقه به وعید الكفار افتتح هذه السوره به مثل ذلک. در سوره مبارکه حاق در اواخر میخوندیم که و انه لحسرتون علی الکافرین، وعید و ایجاد وحشت و ترس برای کافرین داشت. این سوره مبارکه هم که بعد از او هست شبیه همون مطالب درش ذکر شده، تناسبش اینه. لما ختم الله سورة الحاق به وعید الكفار افتتح هذه سوره به مثل ذلك. نکته ای که در ذهن شریف آقایون هست حتما، که گاهی هم عرض کردیم، اینه که مرحوم طبرسی از کسانی هست که معتقد هست که سوره ها هم با هم رابطه داره. وقتی سوره ها هم ایشون معتقد هست که با هم رابطه داره، پس میگیم اول این سوره با آخر این سوره ارتباطش اینه. یک جهت اینه که بگوییم اون قرآنی که در لوح محفوظ هست عیناً به همین شکل و وضعیه که قرآن مجید حالا پیش ما داره. یعنی قرآن در لوح محفوظ اولش سوره الحمد، بعدش سوره البقره هست، همینطور تا برسیم به سوره حاقه، بعدش هم سوره معارج. خب اگه در لوح محفوظ ایطور باشه که بعضیا فرمودند، خب ارتباط داره سوره ها به هم دیگه. اگرم کسی این را نگفت ولی گفت که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم خودش دستور داده در زمان خودش که سوره ها هم کنار هم باشه، همین طوری که آیه ها فرمان داده چه آیه کجا نوشته بشه در کدام سوره، اگر کسی معتقد شد که سوره ها هم همین طوره، خب بازم حتما یه ارتباطی بین این سوره و سوره جلو در نظر گرفته شده. مرحوم طبرسی از کسانیه که این مسئله را معتقد هست، یعنی از سبک کارشون میفهمیم که معتقد هستند، و اول کتابم ظاهرا همین را ذکر فرمودند، از بعض بزرگان شیعه هم نقل کردند. اینه که ایشون این کار را، این ریزکاری را بکار میبره، میفرماد که لما ختم الله سوره الحاقه به وعید الکفار افتتح هذه سوره بمثل ذلک. ولی البته این یه مطلبی نیست که همه علما قبول داشته باشند که سور هم حتما مرتبط به هم هست و سوره ها هم حتما ترتیبی مثلا از این نظر درش هست، این طبق نظر جمعی هست. خب آیات شریفه که خوندیم، حالا القرائه. قرأ اهل المدینه و ابن عامر سال، این سأل سائلون اهل مدینه و ابن عامر که قاری شام هست که اسمش گفتیم، اونا میخوندن سال سائلون به عذاب واقع به غیر همزن والباقون بالهمز، ولی بقیه یعنی مردم مکه، کوفه، بصره، اینا خوندن سأله، همین طوری که ما الان سأله دیگه، قرآن سأله هست که میخونیم. و قرأ الکسائی یعرج، آیه شریفه ای که داریم تعرج الملائکه و روح، کسائی یعرج خونده و قرأ الباقون به تا. یه نکته این که این اختلاف ها پیدا می شده این بوده که سابقا نکته نبوده که نکته گذاری و نقطه گذاری حتما باشه. استاد قرائت بعضی وقتا خودش می خواسته به ذوق خودش بفهمه کلمه چیه، نقطه نبوده، خب یه کسی یعرج می خونده، یه کسی تعرج می خونده. خیلی وقتا هم هست که دیگران از خود رسول خدا گرفته بودند و بهش رسیده بوده، یک طرفه میخوندن تعرج و اونا میدونستن مسلم اینه. مثلا یه نکته این هست و قرأ الباقون به تا تعرج. و قرأ ابن کثیر، ابن کثیر قرائت کرده ولا یسألو، آیه شریفه داریم ولا یسأل همیمون همیما، اما ابن کثیر قرائت کرده و همینطور عاصم قرائت کرده اند لا یسأل به شکل مجهول. ابن کثیر از کجا میگیم قرائت کرده؟ از قرائتی که شاگردان به واسطه اش نقل کرده اند. و قرأ ابن کثیر فی روایت البزی، بزی ناقل این مطلبه و بزی شاگرد به واسطه ابن کثیر هست، یعنی ما نقل میکنیم از بزی که خودش قاری هست و استاد قرائت بوده و او شاگرد کسیه یا کسانیه که اونا شاگرد ابن کثیر بودند، این یه مطلب. و قرأ ابن کثیر فی روایت البزی. و همینطور عاصم، یعنی و قرأ عاصم فی روایت البرجمی، برجمی هم از شاگردانی که نقل میکنه قرائت عاصم را. عاصم غیر از این قرائتی که حالا الان این کلمه را داره، این قرائت قرآن که الان دست ما هست قرائتیه که عاصم نقل کرده و به حضرت امیر علیه السلام میرسه. حالا این کلمه که اینجا داریم این مربوط به اون نیست و روایت کرده عاصم در روایت برجمی عن ابی بکر ولا یسألو بزم ملیا، ولی والباقون همه ی قرآن دیگه خونده اند لا یسألو بفتح الیا، که قرآن مجید در دست ما که هست و همه ی مسلمین لا یسألو هست. الحجه، دلیل این که ساله و سأله و همینطور لا یسألو و لا یسألو. قال ابو علی، ابو علی فارسی خودش کتابی داره در حجت قرآن، استدلال های معانی و مطالب ادبی. ابو علی ایشون فرموده که من قرأ ساله جعل الالف منقلبتن عن الواو، گفته کسانی که ساله میخونن اصلش را سوله میگیرن، مثل قاله که قوله هست. التی هی این، اینا منقلب میگیرن از واوی که اون واو این بوده، یعنی این الفعل بوده، قوله و سوله، مثل قاله و خافه که قوله و خوفه بوده. و حکا ابو عثمان عن ابی زید، ابو عثمان مازنی نقل کرده از ابی زید که اون هم اهل لغت هست، که انه سمع من یقول هما یتساولان، ابی زید لغوی شنیده که دو نفر عرب که به زبان مادریشون حرف می زدند، برای ما این نکتش مهمه که اونا زبان مادری خودشون حرف می زدند، اما وقتی که حرف زدند گفته که هما یتساولان، یه عربی این عبارت می گفته هما یتساولان، یعنی دارن از هم می پرسند. اگه ما می خواستیم بگیم که می گفتیم هما یتساولان، این دو نفر دارن از هم مطلب می پرسند، ولی او به زبان مادری خودش می گفته همای تساولان، معلوم میشه که همای تساولان همای تساولان هم داره، همای تساولان این در عبارت او آمده بود. خب پس معلوم میشه که ساوله درسته و سوله درسته، تساوله باب تفاعلش و این هم درسته. فمن قال ساله کان علا هذه اللغه، اونایی که خوندن طبق این لغت بوده که عین الفعلش را واو میگرفتن. ولی و من قرأ سأله فجعل الهمزه عین الفعل، اونا همزه را عین الفعل میگیرن، میگن سأله خود همزه عین الفعل است. حالا این یه قاعده کلی دیگه داریم در خود همزه، و اون اینه که همزه مسلم که حالا حتما هم همزه باشه جایز درش تحقیق و جایز هست درش تخفیف. تحقیق همزه اینه که خود همزه را بخونن، خیلی هم با اشباع و سیر بخونندش، این اسمش میذاریم تحقیق الهمزه. تخفیف همزه اینه که سأله را مثلا که همزه هست میخوان بخونن، نه رسمن میخونن ساله که الف باشه، سأله که همزه خونده بشه، یه چیز بین بین. اونایی که استاد قرائت بودن یه شکلی میخوندن که هم یه کمی صدای همزه شنیده میشده، هم یه کمی صدای الف شنیده میشده، این رو اسمش میذاریم تخفیف الهمزه. حالا فئن یعنی حالا که همزه شد، فئن حقق یعنی اگه همزه را تحقیق درش بیاریم، یعنی خوندن به تمام معنا، این قال فان حقق یعنی ان حقق القاری، اگه قاری وقتی میخونه همزه را محقق بخونه، ثابت بخونه، قال سأله. و ان خفف جعلها بین الالف و الهمزه، یه طوری میخونه که نه رسمن الف باشه نه رسمن همزه باشه. و اما قول شاعر سالت حزیلو رسول الله صلی الله علیه و آله فاحشتن، زلت حزیلو بما قالت، نسخه داریم بما سالت ولم تسبی. وقتی که اسلام آمد و رسول محترم اسلام معارف اسلام را بیان می فرمود، خب با سلیقه همه جور نمی آمد. خیلی ها می آمدن می گفتن این را عوض کن. مثلا دارین که بعضی ها می آمدن عرض می کردن یا رسول الله رکوع را از نماز بردار، ما خجالت می کشیم رکوع بریم. یا این که رسول معظم اسلام وقتی که خمر را حرام کرد، بعضی ها دلداده اسلام شدند، از بیرون آمدن بیان برای اسلام آوردن، اما دم دروازه مکه که رسیدن بعضی از دشمنان اسلام رفته بودن سر راه اونها بسته بودن، این کلمه را بهشون گفتن، گفتن شما میدونید که این پیغمبر خمر را حرام میدونه، شرب خمر را حرام میدونه. او گفت عجب، شرب خمر را حرام میدونه. گفتن بعد برگشت گفت پس من بر میگردم. این یه راهی بوده برای تبلیغ دشمنان، از جمله زنا و بی عفتی. وقتی که رسول معظم اسلام رسما زنا و بی عفتی را تحریم کرد، یه طایفه به نام طایفه حزیل اینجا اسمشون هست، اینا آمدن پیشنهاد دادن که یا رسول الله خود نماز درست، روزه درست، زنا بذار آزاد باشه، یه آزاد باشه. اونجا حسان ابن ثابت که شاعر رسول خدا صلی الله علیه و آله بوده، این شعر را برای اونا گفته، سالت حزیلو رسول الله فاحشتن، این سالت یعنی سالت، درخواست کردند طایفه حزیل از رسول خدا فاحشه ای را، یعنی گفتن یه فاحشه و زشتی که عبارت باشه از زنا شما آزاد بگذار، بذار جوونا آزاد باشن. زلت حزیلو، گمراه باد حزیل، به ما قالت، یا گمراه شدند حزیل به حرفی که زدند، یا به ما سالت، یعنی به ما سالت، دوتا نسخه داریم. ولم تو سبی، راه ثواب نرفتند، راه درست نرفتند. در حدیث شریف هست که بعضی ها وقتی پیشنهاد زنا را دادند، رسول معظم اسلام از راه بیدار کردن وجدان خود اونها وادارشون کرد که این طلب را نکنن، این خواسته را نداشته باشن. یک راه عظیم دعوت انبیا اینه که وجدان خود انسانها را بیدار بکنن. انسان یه وجدانیاتی داره، یه فطریاتی داره که خودش به فطرت خودش میدونه. اینها اگه زنده بشه و انبیا زنده میکردند، خیلی در تربیت ها مؤثره. و اگر ما طلبه هم بتونیم در تبلیغاتی که داریم این وجدانیات و فطریات مردم را به برکت اسلام زنده بکنیم، این خیلی اثر داره. جوانی آمده خدمت رسول خدا، همین درخواست کرده، شاید از طایفه حزیل بوده، پیغمبر اکرم فرمود که تو دوست می‌داری کسی با مادر خودت، خواهر خودت، بستگان خودت، دختر خودت زنا بکنه؟ این توجه دادن به فکر خودشه دیگه، توجه دادن به وجدان خودشه، تو این را دوست می‌داری؟ اگر نه، وقت فرمود همه مردم ایطور هستند، یعنی تو که میگی زنا آزاد باشه، خب با مادر و خواهر و دختر و بستگان یک کسی میگی، اونم خودش مادر یک کسیه یا خواهر یک کسیه یا دختر یک کسیه، بستگان اونم نمیخوان نسبت به بستگانشون بی عفتی بشه. جامعه همه نسبت به بستگان نزدیک خودشون ایطورن، تو چرا این خواسته را داری؟ این وجدانش بیدار شد و پشیمون شد و دیگه اصلا دنبال این راه نرفت. ظاهرا در حدیث هست، در منتهی الاعمال هم مرحوم آقای حاج عباس قمی در شرح حال رسول خدا صلی الله علیه و آله همون جزء اول نقل کرده این را. حالا این کلمه سالت حزیل و اینجا محل بحث ما هست، می فرمان و اما قول شاعر، این شعر را که گفته فیومی کنو، نسخ من دو سه تا نگاه کردم ویومی کنو بود، ولی من خیال میکنم فیومی کنو درست باشه، چون و اما مشتبه میشه که آیا سالن اسم فاعل سلا یسلو هست؟ سلا یعنی نسیه، فراموش کرد. تسلیت که میگیم آدمی که مصیبت برش وارد شده تسلیت بهش میدید، یعنی یک کاری بکنید که یادش بره. او وقت تسلیت باب تفعیل، سلا فعل ماضیش، سلا یعنی نسیه. وقت سلا اسم فاعلش میاد چی؟ میشه سالن. حالا اگه سائل ساول ما بیاندازیم در هنگام اعلال ببینیم سالن، خب این شنونده نمیدونه که این سائل بوده از سأله سوله، یا این که از سلا یسلو هست و اسم فاعلش میشه سالیون یا اش انداختن شده سالن، ملتبس میشه. این اعلال را نمیشه رفت، پس چه کار میکنیم؟ واو را قلب به همزه میکنیم، میخونیم سائل. لأنه لا یخلو اما ان یکون من یتساولان، یعنی یا این کلمه سائل گرفته شده از همونی که اون عرب میگفت یتساولان، یعنی واو را عین الفعل میگرفت، این منظورمونه، واو را عین الفعل میگرفت در باب تفاعل، او وقت در ثلاثی مجردش هم واو باید باشه. اگه این گرفتید او من اللغت الاخرى، یا از لغت دیگریه که همزه اصلش باشه، از هر کدام بگیرید باید سائل بشه. فانکان من الاول، اگه از اول گرفتید لم یکن فیه الا الحمز، او چاره ای نداره جز همزه، یعنی باید به همزه خونده بشه. کما یکون فی قائل و خائف، کما این که قائل که قاول بوده، خائف که خاوف بوده، اونام اعلالش به همینه که میکنن همزه. لأن العینه اذا طلت بالفعل، چون عین الفعل اگر اعلال درش آمد، اگر چاره کار ادبی درش آمد در فعلمون که سوله باشه، او طلت فی اسم الفاعل، در اسم فاعلش هم باید اعتلال بیاد. حالا اعتلال باید بیاد، پس ساول باید اعتلال درش بیاد. حالا چی تو اعتلال بیاریم؟ و اعتلالها لا یکون بالحذف، اینجا اعتلالش به حذف نیست که بعضی جاها به حذفه. چرا؟ لل التباس، به خاطر که اشتباه میشه، همینطوری که عرض کردم میشه سالم. خب سالن، حالا سالن سلا یسلو هست یا اسم فاعل سال یسالو هست؟ مشتبه میشه. وقتی مشتبه میشه نباید حذف بکنیم. فقلب الی الهمزه، راهش اینه که واو را قلب به همزه میکنه، میگیم سائل. این در صورتی که اصلش واو باشه. و ان کانت فی لغت من همز، و اگرم از لغت کسی بگیریم که اصلا سأله را همزه میدونه، عین الفعلش را، واو نمیدونه، سأله را اصلش میدونه، فلیس فیه الا الهمز، او که غیر از همزه کار دیگری نداره، راه دیگری نداره. کما یکون فی سائر، کما اینکه سائر که فعلمون سأره هست، سأره یعنی انتقام گرفت، خونی ریخته شده یک کسی بره انتقام بگیره میگن سعره، سائر یعنی انتقام گیرنده خون. این عین الفعلش حمزه هست، وقتی عین الفعلش حمزه هست اسم فعالش فقط میشه سائر. پس سأله هم اگه عین الفعلش حمزه هست فقط میشه سائر. الا انکه چیزی که هست ان شئت خففت الحمزه، سائل میشه حمزش رو انسان تخفیف بده، فجعلتها بین بین میشه سائل حمزش تحقیق بکنند، یعنی رسمن بخونند، ممکنه یه طوری بخونند که بین حمزه و واو مثلا باشه، بین حمزه و یا باشه، یه اینطور چیزی. و کذالک فی الوجه الاخر، در وجه دیگرم که اصلش از سوله میگیریم، وقتی تبدیل به حمزه کردیم، این تخفیف حمزه جایز هست. تخفیف حمزه اختصاص به جایی نداره که اصلش حمزه باشه، چه اون رقم چه این رقم، وقتی شد حمزه تخفیف حمزه دیگه خودش یه قاعده هست. و کذالک فی الوجه الاخر. و اما یعرجو و تعرجو، قرائت داشتیم تعرجو یعرجو، خب هر دوش درسته، برای خاطر اینکه فلیا و تا فیه حسنتان، چون وقتی که فاعل بعد قرار بگیره و تأنیث داشته باشه، فعل هم میشه مذکر بیاری هم میشه مؤنث بیاری. اما حالا و من ذمه، اینجا یه مقدار توجه داشته باشید که عبارت یه کمی مندمج نسبتاً هست. آیه شریفه ولا یسألو همیمون همیما، این ولا یسألو همیمون همیمن اگه بخونیم معناش اینه که فردای قیامت به قدری مشکلات هست و سختی که دوست گرم صمیمی صمیمی از دوست گرم صمیمی خودش احوالی نمیپرسه، ولو ببینتشم میبینتش، میبینه خیلی هم گرفتاره، خیلی هم در شدته، اما نمیگه حالت چطوره، هیچ، از بس خودش گرفتاری داره. ولا یسأل حمیمون حمیما، اما اگه بخونیم ولا یسأل حمیمون حمیما، اون معناش چیه؟ اون معناش اینه که کسی نمیاد از دوست کسی بپرسه بگه دوستت حالش چطوره. مثلا زید و عمر همین، این دوتا خیلی با هم گرم و دوست هستن، یه دوست ثالثی هم دارن عمر، این عمر فردای قیامت نمیاد از زید بپرسه بگه حال اون رفیقمون که با هر دومون دوسته چطوره، برای خاطر این که معمولا وقتی بخوان حال دوستی را بفهمن میرن سر وقت دوستش، میگن شاید اون دوست خبر داشته باشه، اما فردای قیامت ایطور نیست که برن از دوستی بپرسن حال دوستت چطوره. اگه ایطور معنا کردیم، این یبصرونهمی که بعدش هست معناش فرق میکنه. ولا یسأل حمیمون حمیمن یبصرونهم، یک جمله یبصرونهم داریم، اون فرق میکنه معناش، که ولا یسأل حمیمون حمیمن بخونیم یا ولا یسأل حمیمون حمیمن بخونیم. حالا یه مقدار ایشون توضیح ادبی بیشتر اینجا میده و اون اینه که میفرمان که و من ذم قوله قوله ولا یسأل حمیمون حمیما، کسانی که به ذم خوندند اونا میخوان بگن چی چیز؟ فالمعنا والله اعلم لا یسأل حمیمون عن حمیمه، حمیم و دوست گرمی پرسیده نمیشه ازش که حمیمت یعنی اون دوست دیگری کجا هست حالش چطوره. لا یسأل حمیمون عن حمیمه لیعرف شأنه من جهته، تا شناخته بشه حال اون حمیم دویم از جهت این حمیم اول و از جهت این رفیق اول. کما یتعرف خبر صدیق من صدیقه، در دنیا معموله وقتی خبر دوستی را بخوان بگیرن میرن سر وقت دوستش، میگن تو که دوستش هستی خبری ازش نداری. ولی اونجا ایطور نیست. چرا؟ حالا بعد عرض میکنی. والقریب من قریبه، اگه بخوان احوال خیشاوند کسی بپرسن، خب از خیشاوندش میرن میپرسن نه از اجنبی. اما فردای قیامت اینطور نیست. فاذا کان کذالک، حالا اگه بنا باشه که لا یسالو بخونیم، اگه این رقم خوندیم، این توضیح مطلب اینه که و فعل معلومش بحث میکنیم تا برسیم به فعل مجهولش. فعل معلومش اینه اذا بنیت الفعل للفاعل. فرض کنید که حالا مثالی داشته باشیم فعلش معلوم باشه، میگیم سألتو زیدن عن حمیمه. سألتو زیدن عن حمیمه یعنی چه؟ یعنی زید با حمیم دوست هستند، با امر که حمیمشه دوست گرم هستند. ما میریم از زید میپرسیم که آقا رفیقت حالش چطوره؟ اینجا میگیم سألتو زیدن عن حمیمه. نکته اینه که کلمه عن بر سر مفعول بعدی داریم، این نکته اینجا کار بهش داریم. سألتو زیدن عن حمیمه، خب این فعل معلوممون ان لازم داره. حالا اگه ایران مجهول کردیم، یعنی سألتو زیدن نخوا اسم خودش را ببره که من سوال کردم، و اذا بنیت الفعل للمفعول، اونجا میگید چی چیز؟ قلت سوئل زیدون عن حمیمه. اسم خودتون که فاعل هستید و سائل هستید نمیبرید، میگید سوئل زیدون عن حمیمه. حالا بعضی وقتا هست که اون ان را حذف میکنن، وقتی که ان را حذف کردن میشه منصوب به نزع خافض، خافض برداشته میشه، میشه سوئل زیدون حمیمه. او وقت آیه شریفه اینطوره، لا را حالا که لا نافیه هست بردارید، یسالو حمیمون حمیما، یعنی یسالو حمیمون عن حمیمه. ولی فردای قیامت این جهت نیست، لا یسالو حمیمون عن حمیمه، اما ان جاره برداشته میشه، حمیمن دویم منصوب میشه به نزع خافض. ولی حالا عبارت ایشون اینه که میفرمان و اذا بنیت الفعل للفاعل قلت سألت زیدن عن حمیمه، و اذا بنیت الفعل للمفعول قلت سئل زیدون عن حمیمه. و قد یحذف الجار، اون جار که ان جار را باشه حذف میشه، فیصل الفعل الى الاسم الذی کان مجرورا، فعل پیوند پیدا میکنه و عمل میکنه در اون اسمی که مجرور بود. فیصل الفعل الى الاسم الذی کان مجرورا، قبلا با حرف جر پیوند داشت، حالا بدون حرف جر. اون وقت فینتصب، وقت منصوب میشه. ما تا حالا تو ذهنمون همه این هست که منصوب میشه به نزع خافض، و حمیمن هم مفعول کیه؟ همیمن مفعول کیه؟ مفعول یسألو ما میگرفتیم دیگه، میگفتیم همیمون نایب فاعل برای یسألو، همیمن دویم مفعول برای یسألو و منصوب به نزع خافضه. ولی حالا عبارت ایشون ببینید و روش فکر کنید که ایشون چه میخوان بفرمان. ایشون میفرمان که فیون تصب، یعنی همیمن دویم منصوب میشه. منصوب میشه به چی چیز؟ به انه مفعول الاسم الذی اسند الیه الفعل المبنی للمفعول، منصوب میشه برای این که مفعول اسمی میشه که فعل مجهول نسبت به اش داده شده. این عبارت یعنی چه؟ که مفعول اسمی میشه که اون اسم فعل مجهولمون نسبت به اجداد شده. این را انشاءالله فکرش میکنید برای آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.